رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 109 جمعه 29 تیر 1386.
برابر با 20 جولای 2007.
سلام، من شبنم هستم.
سلام، من سعید هستم. با یه برنامه دیگه از برنامه های رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم.
خب ما این هفته میخوایم براتون راجع به اینکه آیفون اومد به بازار صحبت بکنیم. این در واقع تلفن جدید یا در واقع وسیله که همه کار برای شما انجام میده توی 29 جون به بازار اومد و خب در واقع ادعا میکنه که میتونه 1% از بازار کل جهان رو به خودش اختصاص بده و این میشه حدود چقدر سعید؟
حدود 10 میلیون تلفن. بله، این آیفون شاید شنیده باشین از مدت ها پیش تبلیغش رو اپل میکرد و خیلی ها رفتن تو صف وایساده بودن براش، برای اینکه این در روزی که ریلیز میشه بتونن آیفون خریداری کنن. بعضی جمله مشخصه های اصلیش اینه که یک صفحه تاچ اسکرین خیلی بزرگ و با رزولوشن کیفیت بالا داره و یه دونه دکمه هم بیشتر نداره و تمام کاراشو با اون تاچ اسکرین انجام میدین. یک دوربین 2 مگاپیکسل داره و خب تلفن هم هستش و آیپاد هم هست که میتونه 4 گیگابایت باشه یا 8 گیگابایت.
آره جالبه، حتی میتونید با این وسیله به اینترنت هم وصل بشین و هر صفحه‌ای که دلتون میخواد رو دانلود کنید و همچنین میتونید به گوگل مپ وصل بشین که خب اینجا توی آمریکا واقعا یه چیز خیلی کمک خیلی بزرگه.
بله. و همینطور میتونید به یوتیوب هم وصل بشین و فیلم تماشا کنین به صورت آنلاین و البته اینترنتش میتونید هم از شبکه تلفن همراه استفاده کنین برای وصل شدن به اینترنت یا میتونید به شبکه وایرلس لن وصل بشین.
آره خیلی جالبه، ولی خب اینجا تمام شرکت‌های تلفنی آیفون رو ساپورت نمی‌کنن و بنابراین فقط یک شرکت، اونم سینگولار AT&T هستش که شما میتونید در واقع از سرویسش توی این آیفون استفاده بکنید.
بله، و قیمتش همیشه در حدود $600 و البته خب سرویس ماهانه هم یه چیز در حدود $60 مینیمم باید پول بدین.
ولی خب به قول معروف آدمایی که خیلی گجت باز هستن، من فکر میکنم که قطعا تا به حال برای خودشون یه دونه آیفون خریدن و الان مشغول بازی با چیزهای مختلف آیفون هستن.
ظاهرا تو همین یک دو هفته اول بیشتر از 1 میلیون فروش کرده توی همین آمریکا. البته خیلی ها پیش خرید کرده بودن، ولی طوری که اپل گزارش کرده 1 میلیون اکتیویت کردن آیفوناشون رو.
خب بعد از همه این توضیحات میریم که به برنامه هامون گوش بدیم. برنامه اولمون رو مثل همیشه علیرضا زحمتش رو کشیده و اخبار علیرضا.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. پگاه آهنگرانی در صحنه فیلمبرداری فیلم آتش سبز به کارگردانی محمد رضا اسفانی دچار سانحه شد و به بیمارستان جمع تهران منتقل گردید. این بازیگر سینما در حین فیلمبرداری صحنه‌ای از فیلم آتش سبز و در شرایطی که باید در یک تور ماهیگیری به ایفای نقش می‌پرداخت دچار این سانحه شد. بنابراین گزارش، در این سکانس آهنگرانی درون تور ماهیگیری قرار گرفته که با بالا رفتن از سطح زمین به دلیل پوسیدگی و پاره شدن تور از ارتفاع سقوط کرده و دچار شکستگی از ناحیه ستون مهره‌ها شد. آهنگرانی پس از حادثه بلافاصله به بیمارستان جمع منتقل شده و اکنون در این بیمارستان بستری است. مادر پگاه آهنگرانی گفت پس از حادثه‌ای که برای دخترم پیش آمد، پزشکان هنوز در مورد وضعیت او جواب مشخصی به ما ندادند. منیژه حکمت، کارگردان سینما، درباره وضعیت جسمانی پگاه آهنگرانی گفت: فعلا در حال گرفتن مشاوره پزشکی از پزشکان مختلف هستیم تا جمع‌بندی کنیم و تصمیم بگیریم که برای بهبودی او چه کار باید انجام داد. وی گفت: پزشکان هنوز جواب مشخصی در این زمینه به ما ندادند. آنها برای عمل جراحی وی پیشبینی خاصی نداشتند، اما قصد دارند بدنش را گچ بگیرند و حدود 4-5 ماه در گچ بماند. حکمت ادامه داد: تا بعد از مشاوره پزشکی جواب قطعی در مورد وضعیت پگاه خواهیم گرفت، اما خوشبختانه هیچ زایای نخایی برای وی رخ نداده است. مجموعه وبلاگ‌های پرشین بلاگ هفته گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفت و هک شد. بسیاری از 4 میلیون بازدید کننده وبلاگ‌های این سایت با پیامی مواجه شدند که سرویس پرشین بلاگ در حال بازسازی است و در برخی موارد تصاویر و عباراتی را با جملات ضد ایرانی مشاهده می‌کردند. دکتر مهدی بوترابی، مدیرعامل مجموعه پرشین بلاگ، یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه کننده سرویس‌های اینترنتی ایران است، در پی این رویداد به خبرگزاری مهر گفت: هکرها بامداد روز گذشته توانستند دامنه پرشین بلاگ را هک کنند و بعد از آن نیز در پی دستیابی به بانک اطلاعاتی این مجموعه بودند که موفق به انجام این کار نشدند. بر اساس اطلاعیه‌ای که مدیریت پرشین بلاگ منتشر کرد، اعلام شده است که این هک گسترده در دسترسی به بانک اطلاعاتی مجموعه پرشین بلاگ ناموفق بوده و سوی هکرهای عراقی صورت گرفته است. بر اساس این اطلاعیه، در برخی از تصاویر قرار گرفته در سایت‌های هک شده ضمن انتشار پرچم‌هایی از کشورهای عراق و لبنان، هکرها جملاتی را علیه ایرانیان نوشتند و کوشیدند عمل خود را عملی عربی نشان دهند. لازم به یادآوری، سال گذشته نیز مورد مشابهی در رابطه با سرویس‌های پرشین بلاگ اتفاق افتاده بود. پرشین بلاگ به دلیل حجم بزرگ کاربرانی که در اختیار دارد و همچنین فعالیت‌های گسترده خود، همیشه مورد توجه هکرهایی با اهداف گوناگون بوده است و با وجود استفاده از بالاترین استانداردهای امنیتی تاکنون 2 بار با حملات جدی هکرها روبرو شده است. اسفندیار ذوالقعد، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه اقتصاد و توسعه، به عنوان نخستین روزنامه‌نگار دنیا از 30 شهریور ماه امسال، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و روز گفتگوی تمدن‌ها، سفر خود را با تراکتور به دور دنیا آغاز خواهد کرد. ذوالقعد اعلام کرده است که در این سفر قصد دارد به اطلاع رسانی درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ترغیب کشورها به توسعه کشاورزی که مادر توسعه به شمار می‌رود، به جای گسترش سلاح‌های اتمی و دفاع از جریان آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ اطلاع رسانی بپردازد. در ضمن، علت انتخاب تراکتور به عنوان وسیله سفر نیز به دلیل این است که تراکتور نماد توسعه کشاورزی و نماد گسترش آرام و آبادانی به شمار می‌رود. بر پایه برآوردهای اولیه، طول سفر این روزنامه‌نگار 600 روز خواهد بود و در این سفر از 5 قاره و 150 کشور دنیا گذر خواهد کرد. یک شناگر استقامت برای جلب توجه به موزر گرم شدن زمین 1 کیلومتر شمال شنا کرد. به گزارش بی بی سی، لوئیس گوردنبوک، 37 ساله، 18 دقیقه و 50 ثانیه را در دمای منفی 2 درجه سانتیگراد شنا کرد تا رکورد سردترین شنا را به دست آورد. وی گفت: این شنا یک رکورد خوب بود، اما یک تراژدی هم بود، زیرا نشان داد که شنا در قطب شمال ممکن شده است. من امیدوارم این حرکت من رهبران جهان را متوجه مسئله گرم شدن زمین بکند. این اقدام تحت نظارت و قوانین انجمن شنا در کانال‌ها صورت گرفت. پوگ یک حقوقدان متخصص در زمینه حقوق دریاها و از فعالان محیط زیست است. وی درباره لحظه شیرجه زدن در آب گفت: آب کاملا تیره بود و پریدن در آن مانند شیرجه زدن به داخل یک گودال سیاه به هر حال ترسناک بود. وی ادامه داد: درد به سرعت شروع شد و انگار که تمام بدنم آتش گرفته بود. واقعا درد وحشتناکی بود که از ابتدا تا انتها ادامه داشت، به طوری که چند بار خواستم کار را متوقف کنم. پوگ گفت که امیدوار است این اقدام بر تصمیمات رهبران جهان تأثیر بگذارد تا در چند سال آینده فکری به حال این موزل بکند. دیدار دوستانه تیم‌های منتخب جهان و آفریقا شب چهارشنبه با نتیجه مساوی 3-3 به پایان رسید. گل‌های تیم 11 نفره جهان را به ترتیب زامارونو در دقیقه 5، رودگولی در دقیقه 44 و جولیان گروئر در دقیقه 71 به ثمر رساندند. آبدیپله در دقیقه 8 بازی و حسام حسن نیز در دقیقه 30 و 47 بازی 3 گل تیم 11 نفره آفریقا را وارد دروازه حریف کردند. علی دایی، فوتبالیست سرشناس کشورمان، از نیمه نخست وارد بازی شد و تا پایان بازی تیم منتخب جهان را همراهی کرد. این دیدار دوستانه در ورزشگاه نیوزلند بندر کیپ تاون برگزار شد. دیدار کیپ تاون به ابتکار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و به مناسبت گرامی داشته 89مین سال روز تولد نلسون ماندلا رهبر مبارزات سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی برگزار گردید. تابستان امسال پر رونق ترین فصل برای موسیقی حداقل در طول 6 سال گذشته در ایران است. اجرای محمد رضا لطفی بعد از 24 سال در تهران، کنسرت‌های تلفیقی فرهنگسرای هنر، برنامه‌های متفاوت موسیقی در تالار وحدت و تا 2 هفته دیگر کنسرت محمد رضا شجریان با گروه جدیدش و بعد هم کنسرت کامکارها، حسین علیزاده و گروه هم‌آوایان در تهران از جمله برنامه‌های تابستان امسال هستند. شجریان بعد از چندین هفته پرکار در اروپا و اجرای کنسرت‌های متعدد در بهار امسال بعد از 1.5 سال به همراه گروه آوا متشکل از همایون شجریان خواننده همراه و نوازنده تنبک، مجید درخشانی نوازنده تار، سعید فرجپوری نوازنده کمانچه و محمد فیروزی نوازنده عود 6 شب در تالار بزرگ کشور برنامه خواهد داشت. این کنسرت از 8 مرداد شروع می شود و تا 15 این ماه ادامه دارد. هر 2 شب در میان گروه 1 شب استراحت می کند و در تاریخ‌های 8 و 9 مرداد، 11 و 12 مرداد و 14 و 15 مرداد به روی صحنه می رود. برای استاد سخن سعدی نام این کنسرت است که شامل اجرای قطعاتی در ماهور ساخته محمد رضا شجریان، مجید درخشانی و سعید فرجپوری و برنامه‌ای در مقام افشاری است که به اجرای ساخته‌های فرجپوری اختصاص دارد. برنامه این کنسرت مشابه برنامه‌های کنسرت‌های اروپا است. قرار است همزمان با کنسرت آلبوم گروه آوا که شامل قطعات بخش دوم کنسرت در مقام افشاری است منتشر شود و به بازار بیاید. شاد و پیروز باشید.
تشکر از علیرضا به خاطر خبرهایی که برام تهیه میکنه هر هفته. خب
برنامه بعدی رو پدرام درست کرده که در مورد در واقع گیم تیوری یا تئوری بازی هاست. اسم برنامه پدرام Travelers Dilemma هستش که خودش اینجور ترجمه کرده: معمای بغرنج مسافر.
خب پس میریم با هم دیگه گوش کنیم برنامه پدرام.
دوستان عزیز سلام، من پدرام هستم و در برنامه امروز میخوام براتون درباره بازی The Traveler's Dilemma یا معمای مسافر یا دودلی مسافر صحبت کنم. منبع من مقاله و همین عنوان هست که در شماره ژوئن 2007 مجله ساینتیفیک امریکن چاپ شد. آنچه میشنوی ترجمه ای هست که من کردم از این مقاله. در جاهایی کوچیک مثلا اسم آدم ها و اینها تغییرات کوچیکی به مقاله اصلی دادم. نویسنده مقاله آقای کافشیک باسو هست که استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کورنل هست و من شنونده علاقه‌مند رو به وبسایت ایشون که در برگیرنده مقالاتش هست ارجاع میدم. داستان از این قراره که شیرین و بهزاد که برای تعطیلات به مسافرت رفته بودن برای خرید سوغاتی به مغازه‌ای میرن و هر دو از یک مجسمه خوششون میاد. از شانس خوب 2 نمونه از مجسمه موجود هست و هر 2 نفر موفق به خرید سوغاتی مورد علاقهشان میشن. اما بخت همیشه به روی اونها لبخند نمیزنه. وقتی از هواپیما پیاده میشن متوجه میشن که هر دوی مجسمه ها در قسمت بار هواپیما بر اثر فشار شکستن. یکی از مدیرای خط هواپیمایی به اونها میگه که شرکت هواپیمایی با کمال میل خسارت اونها رو جبران میکنه. تنها مشکل این مدیر اینه که قیمت واقعی مجسمه ها رو نمیدونه. از طرف دیگه اون میترسه که اگر از شیرین و بهزاد در مورد قیمت اونها سوال کنه مبلغ بالاتری از ارزش واقعی رو بگن. به همین دلیل اون روش پیچیده تری رو انتخاب میکنه. اون از شیرین و بهزاد میخواد که بدون صحبت کردن با هم جداگونه قیمت مجسمه ها را به صورت یک عدد صحیح بین 2 تا 100 دلار بنویسند و به او بدهند. اگه هر دو یه عدد رو بنویسند، او میپذیره که این عدد قیمت واقعی است و اون رو به اونها پرداخت میکنه. ولی اگر قیمتی که مینویسند با هم فرق کنه، اون قیمت پایین تر رو به عنوان قیمت واقعی میپذیره و به کسی که اون رو نوشته به خاطر راستگوییش 2 دلار اضافه تر میده و به کسی که قیمت بالاتر رو نوشته اون رو 2 دلار جریمه میکنه. مثلا اگر شیرین بنویسه 46 و بهزاد بنویسه 100، به شیرین 48 دلار و به بهزاد 44 دلار میده. به نظر شما شیرین و بهزاد چه عددهایی می نویسن؟ شما اگر به جای اونها بودین چی کار میکردین؟ خب در اینجا پیشنهاد میکنم که دکمه پاز رو بزنین و کمی فکر کنین که راستی اگه شما به جای اونها بودین چی کار میکردین؟ نظریه بازی ها یا گیم تیوری شاخه از ریاضیات کاربردی هست که سناریوهای از این قبیل رو در اون بررسی میکنن. در این سناریوها افراد بر اساس تصمیم گیری هایی که میکنن پاداش یا مجازات میگیرن. هدف پیدا کردن استراتژی یا تصمیم گیری هست که سود فرد رو ماکسیموم کنه. نظریه بازی ها در شاخه های گوناگونی از اقتصاد، مهندسی برق و کامپیوتر کاربرد داره و البته جاهای دیگه ای. نظریه بازی ها یک ابزار ریاضی تجزیه و تحلیله، بنابراین در کاربرد اون در زمینه‌های مختلف باید مراقب بود که فرض‌های درستی به کار بره. برای مثال عموماً در علوم اقتصادی و سیاسی فرض میشه که بازیگران به صورت عقلانی استراتژی‌های خود را انتخاب می‌کنند. در سال 1994 نویسنده این مقاله یعنی پروفسور کاشیک باسو، استاد دانشگاه کرنل، با طراحی بازی معمای مسافر تناقض منطقی و خاصیت پارادوکسی فرض عقلانیت در تصمیم گیری رو نشون داد. بازی معمای مسافر به خوبی از پس این هدف برمیاد، چون همونطوری که نشان خواهیم داد بر اساس منطق بازی بهترین استراتژی انتخاب عدد 2 دلار هست. با این حال اکثر مردم، چه کسایی که منطق بازی رو کاملا فهمیدن و چه کسانی که درباره آن زیاد فکر نکردن، ترجیح میدن که عدد 100 یا عددی نزدیک به 100 را انتخاب کنند. یعنی در واقع عددی را انتخاب میکنند که با راه حل عقلانی مسئله خیلی متفاوته. نکته جالب در اینجاست که با رعایت نکردن اصول عقلانیت میتوان سود بیشتری برد. به عبارت دیگه در هنگام انجام این بازی در رعایت نکردن عقلانیت نوعی عقلانیت نهفته است. در سالهای اخیر آزمایش‌ها و پژوهش‌های زیادی بر روی این بازی انجام شده. این پژوهش‌ها منجر به پیشرفت‌هایی در زمینه درک نحوه تصمیم‌گیری انسان‌ها شده. با این وجود هنوز مسائل حل نشده‌ای در مورد نحوه کاربرد منطق و عقلانیت در این بازی وجود دارد. برای بررسی اینکه چرا در این بازی عدد 2 انتخاب منطقی هست، مسیر تفکر یکی از بازیگرها مثل شیرین رو دنبال میکنه. اون اول فکر میکنه که عدد 100 رو انتخاب کنه، با این استدلال که اگر بهزاد هم به اندازه اون طمع و خرج بده جفتشون 100 دلار گیرشون میاد. اما ناگهان با یه ذره فکر بیشتر در میابه که میتونه اندکی بیشتر پول گیرش بیاد. چجوری؟ به این ترتیب که اگر اون 99 رو انتخاب کنه 2 دلار میتونه سود ببره و 101 دلار گیرش بیاد. اما خب با خودش فکر میکنه که مسلماً بهزادم میتونه همین استدلال رو انجام بده و عدد 99 رو انتخاب کنه. در این صورت شیرین بهتره که عدد 98 رو انتخاب کنه تا 100 دلار گیرش بیاد که بیشتر از بهزاد. اما با همین منطق بهزاد هم 98 رو انتخاب میکنه و 98 دلار گیره هر دو نفر میاد. بنابراین شیرین نتیجه میگیره که بهتر 97 رو انتخاب کنه و خلاصه همینطور ادامه دادن استدلال باعث میشه که شیرین کوچکترین عدد ممکن یعنی 2 رو انتخاب کنه. البته در واقعیت بسیار بعیده که شیرین این زنجیره استدلال استقرایی رو تا 2 ادامه بده. اما نکته اساسی در اینجاست که منطق صرف باعث انتخاب عدد 2 میشه. محققین نظریه بازی ها از چنین استدلال استقرایی برای تجزیه و تحلیل این بازی استفاده می کنند. این استدلال پیشگویی میکنه که هر دو بازیگر شیرین و بهزاد در نهایت عدد 2 رو خواهند نوشت و هر یک 2 دلار نصیبشون میشه. تقریبا تمام مدل های ارائه شده توسط متخصصان نظریه بازی ها چنین تصمیمی رو پیش بینی میکنند. دو بازیگر هر یک 98 دلار کمتر از مقداری به دست میارن که میتونستن بدون تجزیه و تحلیل و صرفا با انتخاب 100 به دست بیارن. بازی معمای مسافر با بازی معروف معمای زندانی یا پریزنرز دیلما مرتبط است. در اون بازی 2 نفر متهم برای یک جنایت فجیع دستگیر شدند. از این 2 نفر به صورت جداگانه مصاحبه میشه. هر متهم میتونه دیگری رو لو بده و در ازای این لو دادن مجازات دیگری رو بیشتر کنه و خودش مجازات سبکتری رو بگیره، یا اینکه سکوت اختیار کنه که در صورتی که متهم دیگر هم سکوت اختیار کنه شواهد پلیس کافی نخواهد بود و پلیس مجبوره که هر 2 نفر اونها رو آزاد کنه. این داستان به نظر با داستان معمای مسافران خیلی فرق داره، ولی اگر 2 مسافر فقط امکان انتخاب بین 2 و 3 رو داشتن، 2 بازی از نظر ریاضی یکسان بودن. برخلاف نام غلط اندازشون، در بازی های معمای زندانی یا معمای مسافر با انتخاب 2 و 3 صرف هیچ گونه جنبه معمایی و تردید و دودلی وجود نداره و استراتژی انتخاب 2 یا لو دادن متهم دیگر منطقی ترین استراتژیه. اگر متهمی متهم دیگر رو لو نده، خطر مجازات سنگین تهدیدش میکنه و این باعث میشه که خطر نکنه و مجازات سبکتر رو ترجیح بده. اگر شیرین فقط بتونه بین 2 و 3 یک عدد رو انتخاب کنه، روشنه که بدون توجه به انتخاب بهزاد به نفعش هست همیشه که 2 رو انتخاب کنه. اما در نسخه کامل بازی معمای مسافر که شیرین امکان انتخاب اعداد بین 2 تا 100 رو داره، مسئله به این سادگی نیست و هیچ استراتژی غالبی وجود نداره. اگر بهزاد 2 یا 3 رو انتخاب کنه، بهترین انتخاب شیرین 2 است. در غیر این صورت بهتره که شیرین عددی بزرگتر از 2 رو انتخاب کنه. در نظریه بازی ها مفهومی به اسم تعادل نش یا نش اکویلیبریوم وجود داره که در واقع نقطه ایست که اگر هر یک از بازیگران به صورت یک جانبه تصمیمش رو عوض کنه، دچار ضرر میشه. در بازی معمای مسافر نقطه شیرین 2 و بهزاد 2 نقطه تعادل نشه، به این دلیل که اگر با فرض ثابت بودن تصمیم بهزاد به 2 شیرین تصمیم بگیره انتخابش رو به 3 عوض کنه، ضرر میکنه. در عوض نقطه شیرین 100 و بهزاد 100 نقطه تعادل نش نیست، چون اگر بهزاد در 100 ثابت بمونه، شیرین میتونه با تبدیل انتخاب خود به 99 101 دلار ببره و سود کنه. تنها نقطه تعادل بازی معمای مسافر همون نقطه شیرین 2 و بهزاد 2. این استفاده فراگیر از مفهوم تعادل نش باعث میشه که آنالیز رسمی چنین تصمیمی رو پیش بینی کنه. نکته جالب اینجاست که در گیم تئوری مفاهیم دیگری هم برای تعادل مثل رشنالایزبل سولوشن، استریکت ایکویلیبریوم و پرفکت ایکویلیبریوم وجود دارن که همه اونها حکم به انتخاب 2 و 2 در این بازی میدن و مشکل دقیقا در همین جاست. بیشتر افراد احساس میکنن که باید اعداد بسیار بزرگتری رو انتخاب کنن و در نتیجه پول بیشتری گیرشون میاد. به نظر میرسه که شهود با تمامی مفاهیم نظریه بازی ها تناقض داشته باشه. این بازی و انتظار ما که افراد اعداد بزرگتری رو انتخاب کنن طبعا با ایده های اقتصاددان ها در تضاد قرار میگیره. در ابتدای شکلگیری علم اقتصاد بر این پایه استوار بود که باید افراد رو آزاد گذاشت تا تصمیمات خود رو بر اساس منافع شخصی بگیرن، زیرا این منافع شخصی باعث کارایی اقتصاد میشن. با رونق گرفتن نظریه بازی ها این فرض تا حد زیادی کنار گذاشته شد و به جای آن این فرض جایگزین شد که افراد تصمیمی رو میگیرن که در عین خودخواهانه بودن عقلانی باشه و نظریه بازی ها میتونه چنین تصمیماتی رو پیش بینی کنه. بازی معمای مسافر هر دوی این فرض ها رو تضعیف میکنه. در این بازی کارآمدترین استراتژی اینه که هر 2 مسافر 100 رو انتخاب کنن، چون بیشترین مجموع رو به ارمغان میاره. خودخواهی محض در اینجا باعث میشه که فرد ضرر کنه و کارایی هم پایین بیاد. علاوه در صورتی که در عمل افراد زیادی عدد 2 رو انتخاب نکنند، فرضهای اقتصاددانها در مورد رفتار عقلانی باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. نکته بغرنج در اینجاست که در اینجا حتی اگر افراد کاملا عقلانی و خودخواه باشن، منطقی نیست که رفتاری رو که مدل رسمی به عنوان رفتار عقلانی معرفی میکنه در پیش بگیرن. بازی معمای مسافر از جهت‌های دیگری هم به ما در درک مسائل جهانی کمک میکنه. برای مثال پژوهشگران از این بازی برای توضیح دادن اینکه چگونه مسابقه‌های تسلیحاتی که به صورت تدریجی انجام میشن در دراز مدت پیامدهای خطرناکی دارن، یا اینکه رقابت دو شرکت در پایین آوردن قیمتشون برای جلب مشتری میتونه باعث فروپاشی هر دو بشه، استفاده کردن. مسائل ذکر شده در بالا در نهایت به دو سوال منتهی میشه. اول اینکه در واقعیت مردم چجوری این بازی را انجام میدهن، و دوم که چرا تئوری بازی ها نمیتونه رفتار درست رو پیش بینی کنه. متاسفانه وقت ما در این قسمت برنامه به پایان رسیده و من پیشنهاد میکنم که شما یک مقدار بیشتر روی این مسئله فکر کنید تا اینکه من در برنامه هفته بعد توضیح بدم که نتایج این آزمایش ها چی بوده و اصلا مشکل این مسئله از کجا آمده. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از پدرام به خاطر برنامه جالبی که برامون درست کرده بود. برنامه بعدیمون رو بهمن درست کرده و راجع به داستان هتل کالیفرنیا است.
بله، در این برنامه بهمن توضیح میده راجع به معنی شعر هتل کالیفرنیا و اینکه این شعر چجوری درست شده، و البته بهمن از ما خواهش کرده که اعلام کنیم که این ترجمه‌ای که ارائه میکنه ترجمه کل شعر نیستش.
خیلی خب، ولی این در واقع آهنگ هتل کالیفرنیا منو میبره به حدود زمان تینیجریم، زمانی که میرفتیم دانشگاه، و این یکی از در واقع آهنگایی بود که همیشه تو راه برگشت از دانشگاه با دوستامون با هم دیگه بهش گوش میکردیم.
بله.
و خاطرات خوبی همیشه زنده
میکنم. چجوری گوش میکردین با آهنگ این زمان که آیپاد اینا نبود؟
تو ماشین بود.
خب میریم با هم دیگه گوش کنیم.
سلام، من بهمن هستم و امروز میخواستم ترانه معروف هتل کالیفرنیا رو براتون ترجمه کنم و راجعش صحبت کنم. خب رسمت این ترانه اول گوش بدید. احتمالاً همتون این ترانه رو قبلا شنیدین. من خودم اولین بار این ترانه رو توی جزیره کیش توی یکی از این رستوران‌ها که نشسته بودیم و موسیقی زنده اجرا میشد شنیدم و خیلی از اون خوشم اومد. وقتی داشتم توی وبسایت‌های مختلف میگشتم، از طریق وبسایت هفتان وارد وبسایت برادران کیاسالار شدم که یه متن ترجمه متن هتل کالیفرنیا رو اونجا گذاشته بودند و یه توضیحاتی هم داده شده بود راجبش. خیلی خوشم اومد و تصمیم گرفتم که عیناً متن رو براتون بخونم از وبسایت برادران کیاسالار و امیدوارم که شما خوشتون بیاد. چه بسیارن ترانه هایی که به یاد ما مانده اند، اما ما نام خواننده یا گروهی که آن را برای اولین بار اجرا کرده است از خاطر برده ایم. چه بسیارن خواننده ها یا گروه هایی که با شنیدن نامشان تنها نام یک ترانه و در واقع نام ماندگارترین ترانه آنها به ذهنمان خطور می کنند. ترانه محبوب هتل کالیفرنیا یکی از همین ترانه ها و گروه ایل یکی از همین گروه های موسیقی است. داستان ما اینجوری شروع میشه که یکی بود یکی نبود. یه نفر بود که نشسته بود پشت فرمونش و در بزرگراهی پرت و دور افتاده بی هدف رانندگی میکرد. کم کم خستگی بر این آقا غلبه میکنه و خوابش میگیره. درست در همین لحظه به رسم فیلمهای سینمایی ناگهان نوری در دوردست توجه اونو جلب میکنه. جلوتر میره و میبینه که نور به هتل متعلقه به نام هتل کالیفرنیا. او تصمیم میگیره که شب رو در این هتل بگذرونه، هرچند که نمیدونه اینجا چه جور جاییه. با خودش میگه اینجا ممکنه بهشت باشه، ممکنه هم هست که جهنم از آب در بیاد. خلاصه او وارد هتل میشه و مورد استقبال خوبی هم قرار میگیره. در همون بعد به ورود از انتهای راهرو صداها و آوازهایی میشنوه که مضمون اونا خوشامدگویی به او و همچنین بهبه و چهچه از این هتله که به هتل کالیفرنیا خوش اومدین، چه جای خوبیه، چه ظاهر زیبایی، هر موقع از سال که بیاین هتل کالیفرنیا یه عالم اتاق خالی داره. طرف میره در داخل هتل چرخی میزنه و میبینه که اوضاع کمی عجیب غریبه و جوانایی رو که اونجان یه جورای الکی خوش به نظرش میاد و انگار مغزشون درست کار نمیکنه. یکی از ساکنان هتل که میبینه این بنده خدا حسابی گیج شده به او توضیح میده که ما اینجا همگی به دست خودمون زندانی شدیم. داستان اینطوری ادامه پیدا میکنه که در تالار هتل یه ضیافتی برپا میشه و تمام ساکنان هتل دور هم جمع میشن و با چاقوهای فولادی به یه جونور عجیب غریب، حالا هرچی بوده، زخم میزنن، اما نمیتونن جونور رو پادر بیارن. آقای قصه ما حسابی وحشت میکنه و دنبال در خروجی میگرده که ناگهان سر کله متصدی پذیرش پیدا میشه و رو به اون میکنه و میگه نترس، اما ما فقط اجازه داریم پذیرای مهمونا باشیم، هر کی بخواد میتونه داخل بشه ولی هرگز نمیتونه بیرون بره.
Rising up through the air, up ahead in the dark.
شنیدین خلاصه تمام داستانی بود که در ترانه بسیار زیبای هتل کالیفرنیا میشنویم، حالا یا با مزه یا بی مزه. این که هتل کالیفرنیا کجاست، چرا ساکنان اون خودشون رو زندانی میدونن، و یا اینکه اون جنوبر سگجون که با ضرب چاقوهای فولادی هم از پا در نمیاد چیه، سوالایی که از سال تولد این ترانه یعنی 1976 تا حالا مطرح بوده. عده‌ای معتقدن که این هتل کنایه از آسایشگاه روانیه که یکی از اعضای گروه یلز مدتی در آن بستری بوده. بعضیا میگفتن که این ترانه حال و روز افراد معتاد رو به تصویر میکشه که به دست خودشون اسیر شدن و اگرچه به اختیار خودشون وارد این ماجرا شدن، اما دیگه خروج از اون براشون ممکن نیست. با مزه تر این که شایع شده بود که دو تن از اعضای گروه ایگلز شبی رو در هتلی به همین نام که البته وجود خارجی هم داره گذروندن و ماجراهای عجیب براشون اتفاق افتاده و این ترانه در واقع شرح آن ماجراهاست. خلاصه این حدس و گمان ها اینقدر ادامه داشت تا یکی از اعضای این گروه قدیمی حوصله‌اش سر رفت و داستان شکل‌گیری این ترانه رو رسما اعلام کرد و جماعتی رو که سر کار رفته بودن دوباره از کار بیکار کرد. گلن فری که یکی از نفرات اصلی گروه به حساب می اومد میگه ترانه هتل کالیفرنیا در واقع زایده نبوغ دان فلدر، گیتاریست مطرح گروه ما بود. روزی اون نواری به همراه آورد که در اون چند تا ماکت با گیتار اجرا کرده بود. یکی از اونها هم قطعه‌ای بود که بعدها شد هتل کالیفرنیا. من وقتی کارو شنیدم مبهوت شدم. یک راک رگه اسپانیش فوق‌العاده و باورنکردنی. اون موقع همه ما شدیداً تحت تأثیر استیلی دن قرار داشتیم. مخصوصاً سبک ترانه سرایی این گروه برامون خیلی جالب بود. اونا هر چی می‌خواستن می‌گفتن و کاری نداشتن که آیا شنونده سر از ترانه‌هاشون در میاره یا نه. ما هم به سرمون زد که روی این آهنگ ترانه بگذاریم که حالت دراماتیک و سینمایی داشته باشه. آدمی در یک بزرگراه متروک ناگهان وارد یه هتل عجیب غریب میشه و ادامه داستان. اینطوری شنونده مجبور میشد خودش به نوع نتیجه گیری و استنباط شخصی برسه. دان قالب اصلی ترانه رو نوشت، من هم ترجیح بند رو اضافه کردم. راستش میخواستیم در این ترانه جنبه‌های تاریک شهرت و موفقیت رو نشون بدیم. می‌خواستیم روی دیگر این بهشت کذایی رو به مردم بشناسونیم. بهشتی که آن روزها لس آنجلس مظهر آن بود. در واقع این هتل کالیفرنیا همان شهر لس آنجلس اون سال هاست. البته حالا میشه اینطوری به قضیه نگاه کرد که هتل کالیفرنیا استعاره از کل دنیاست. دنیایی که اخلاقیات در اون هر روز بیشتر فراموش میشه. در انتها بهتره که این نکته رو بهش اشاره کنم که آلبوم هتل کالیفرنیا در مدت زمان خیلی کوتاهی بیش از 10 میلیون نسخه فروخت و برای ایگلز جایزه گرمی سال 1977 رو به همراه داشت. اعضای این گروه در سال 1980 از هم جدا شدند، اما این جدایی تا سال 1982 رسما اعلام نشد. در سال 1994 این گروه دوباره شکل گرفت و هنوز هم کم و بیش به فعالیت خود ادامه میده. خیلی متشکر از وبسایت کیاسالار برادرز و خیلی متشکر از توجه شما. خدا نگهدار.
با تشکر از بهمن، برنامه خیلی جالبی بود که برامون تهیه کرده بود. خب برنامه بعدی چیه شبنم؟
برنامه بعدیمونو پریسا زحمت کشیده و در واقع خاطرات یک خانومیه که اومده ظاهرن آمریکا و بعد برگشته ایران و راجع به در واقع زندگیش توی آمریکا نوشته، اینکه میخواسته بمونه یا میخواسته برگرده ایران و در واقع کشمکش هایی که این وسط وجود داشته.
سلام به شما شنوندگان و دوستان رادیو کالج پارک. پیسا هستم و در این برنامه قسمتی از نوشته های شخصی آتوسا افشین‌نوید رو براتون آماده کردم. این نوشته ها بعد از سفر به آمریکا و در تهران نوشته شده. شاید یه روایت باشه یا خاطره یا نظر و شاید هم نویسنده با نوشتن این یادداشت ها به دنبال حل کنکاشی هستش بین موندن و رفتن. و اینکه چقدر ذهنیت آدم ها در مورد نوع زندگی و باورها و ارزش هاشون با همدیگه فرق میکنه. در هر حال مثل تمام نوشته های نویسنده ها مرز خیال و واقعیت رو خواننده ها یا در اینجا شما شنونده ها خودتون باید تشخیص بدید. اینجا میگم که این قسمت اول این نوشته ها هستش. گوش کنید. سال 74 به پدرم گفتم میخواهم از ایران بروم. آن هم نه به هر جایی، به آمریکا، فقط به آمریکا. پدرم چند دقیقه بهت زده به چشمان من نگاه کرد. سرش را پایین انداخت و بیان که چیزی بگوید از آشپزخانه بیرون رفت. من تمام تلاش‌های پدرم را برای تربیت یک فرزند خانواده دوست وطن پرست برباد داده بودم. روزهای زیادی به این فکر می‌کنم که در آستانه 20 سالگی چه چیز رویای آمریکا را در ذهن من جان می‌بخشید. من تصوری از آمریکا نداشتم. حتی آنقدر که ژاپن، چک و غنا را به واسطه دوستان مکاتبه‌ایم می‌شناختم، آمریکا را نمی‌شناختم. نمی‌دانستم خیابان‌هایش چه شکلی است. نمی‌دانستم مردم چه ذائقه‌ای دارند. نمی‌دانستم خدا را چگونه می‌بینند یا سهم آن دنیایشان از این دنیایشان چقدر است. برای من آمریکا یک حس بود، چیزی نزدیکتر از یک تصور، چیزی که از ورای موسیقی کانتری آمریکا مستقیم به قلب من می‌رسید. آمریکا برای من حس آزادی بود. چشمانم را می‌بستم و فکر می‌کردم با یک کوله پشتی راه می‌افتم، راه می‌روم، راه می‌روم و می‌بینم. فقط می‌بینم. فکر می‌کردم می‌نشینم در یک استادیوم و با 30,000 تماشاچی فریاد می‌زنم. به این فکر می‌کردم که کش آمدن سلول مغزم با تنش سیم‌های گیتار برقی در یک کنسرت شلوغ چه حالی دارد. فکر می‌کردم رقصیدن دور از چشم فیلمبردارهای عروسی با یک لباس راحت و نزیر یک کیلو لوازم آرایش چرب و مسخره چه حالی دارد. تصور اینکه کسی به رقص از منظر زیبایی نگاه کند نه عشوه خرکی دختر دم بخت همانقدر برایم دور از ذهن بود که نگه داشتن یک مار پیتون در اتاق خواب. فکر میکردم میتوانم مست کنم، ماریجوانا بکشم، سیب زمینی سرخ کرده بفروشم، پشت صندوق یک مرکز خرید بزرگ به خریدارها لبخند بزنم و بگویم روز خوبی داشته باشید. آوای کلمات غریب هندی ها و کره ای ها و روس ها را ببلم و تمام روز به چشم ها نگاه کنم. به چشم های درشت سیاه، چشم های بادامی، چشم های میشی، چشم های آبی، خاکستری، سبز و فکر کنم کدام یک از این چشم ها چشم های آناستازیای دیوانه داستایوفسکی است. فکر می کردم می توانم خطا کنم. روزها، ساعتها خودم را به ارتفاعات البرز می رساندم و می گذاشتم دور از چشم قانون باد لابلای موهایم بدود. شعر می خواندم و زمانی که به بهانه های ساده خوشبختی فروغ می رسیدم، بغض گلویم را می گرفت. در آستانه 20 سالگی چه چیزی بیشتر از لمس زندگی، رها کردن خود در زندگی، بخشیدن خود به زندگی می تواند جادویی باشد؟ شبی که پدر رسماً با رفتنم مخالفت کرد، و یکی از اعضای فامیل نطق مبسوطی در مورد وطن پرستی ما ایرانی ها و سراب آمریکایی را کرد، خواب دیدم روپوش بلند مشکی پوشیدم. یکی از همان مقنعه های بلند کلوفت را به سر دارم و وقتی راه می روم پاشنه هایم با جوراب پاریزیان مشکی نخنما از پشت کفش سیاه اسپورت بدریخت بیرون می آید. من از اتاقی به اتاق دیگر می روم با یک دسته کاغذ که زیرشان پر است از مهر و امضاهای بی‌معنی. خواب دیدم در آشپزخانه دلگیر خانه‌ای قرمه سبزی می‌پزم و در حالی که با مغز خالی به همراه همسر مهربان و فرزندان فرمانبردارم که هیچ خطایی ازشان سر نمی‌زند، زل می‌زنیم به سریال‌های تلویزیونی، فکر می‌کنم دوباره کی سراغ آرایشگرم بروم تا چند رشته دیگر از موهایم را به چندشاورترین شکلی زرد کنم. خب این از قسمت اول این نوشته ها بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر قسمت دوم این روایت باشید که در برنامه 24 آگوست تقدیمتون میکنم. به امید اینکه روزهای خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
با تشکر از پریسا به خاطر برنامه جالبی که برامون تهیه کرده بود.
اگر که دوستان عزیزمون خاطرشون باشه، ما یک میزه گردی هم راجع به این قضیه داشتیم قبلا توی برنامه های راجع کالج پارک، و در واقع یه سری از دوستان راجع به این که چطور شد که اصلا تصمیم گرفتن بیان آمریکا و اینکه در حال حاضر از زندگیشون اینجا خوشحال و راضی هستن، ما یک میزگرد داشتیم و اگر که شما مایلید که در واقع بیشتر بدونید راجع به این قضیه، بهتره که به اون سری برنامه ها در رادیو کالج پارک گوش بدید.
در اینجا به پایان برنامه امروز هم میرسیم.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com
و ایمیل برنامه هم هستش radio@radiocp.com.
تلفن تماس ما 301-867-3131. خوشحال میشیم که تماس بگیرید با ما و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
خب خیلی ممنون که به برنامه ما گوش دادین. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. خب تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شاد باشید. همکاران این برنامه:
علیرضا،
پدرام،
بهمن،
پریسا،
شبنم،
سعید،
افشین.